انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تبریک عرض میکنیم خدمت شما سال روز میلاد 12 امام معصوم حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید کشورهای مختلف بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و نگرانی از افزایش حضور داعش در افغانستان. سید حسین عالمی بلخی عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان در محفلی که از سوی شورای مدیریت حوزات علمیه با حضور علما، فرهنگیان، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه امروز در کابل برگزار شد گفت تاریخ پیامبران، امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان دین مربوط به گذشته است، اما مهدویت بحث روز و سرنوشت آینده جهان و بشریت است. او با بیان این که در مکتب اسلام شیعه و سنی به طور یکسان برای ظهور آن حضرت اتفاق نظر دارند افزود بزرگترین و مهمترین مشخصه ای که ما باید منتظر آن روز باشیم بحث حکومت جهانی و سرپرستی زمین توسط صالحان است. این عالم دینی همچنین تاکید کرد که حکومت جهانی ایده منحصر به مسلمانان و یا دین اسلام نیست، بلکه مربوط به ادیان الهی است و دیدگاه جهانی عموماً بر این مبنا استوار است که نجات دهنده خواهد آمد. او خاطر نشان ساخت که سکولاریزم دیدگاه متضاد با دیدگاه ادیان الهی دارند و مخالف اعتقاد به دین، مهدویت و خصوصاً مداخله دین در امور سیاسی و حکومت دارند. او در پایان به برخی از آیات و روایات در مورد قطعی بودن ظهور منجی در آخر الزمان هم اشاره کرد و گفت شیعه و سنی با اندک اختلاف در مورد تولد آن حضرت با وجود مقدسش باورمند هستند.
دنبال تو میگردم، نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری یک سوار
نمایندگان ویژه 9 کشور غربی و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک تاکید کردند که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان مستلزم یک گفتگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی فراگیر شود. این بیانیه دیروز از سوی نمایندگان ویژه استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس، بریتانیا و آمریکا صادر شد. اونا در 20 فوریه 2023 در پاریس هم گرده هم آمدند تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو بکنند. در این نشست نماینده ویژه دبیرکل در امور افغانستان و مدیر دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم حضور داشتند. نمایندگان کشورهای غربی از آنچه که تهدید روزافزون گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خوانده هم ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که با تعهدات خودش مبنی بر اجازه ندادن به گروه‌های تروریستی پایبند باشند. همچنین در نشست نمایندگان ویژه و مقام‌های ارشد هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو شرکت کنندگان در مورد وضعیت فعلی افغانستان از جمله اوضاع سیاسی، امنیتی و انسانی این کشور بحث و گفتگو کردند. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، شرکت کنندگان بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر که با حقوق تمام مردم افغانستان از جمله حق آموزش و کار زنان احترام بگذارد تاکید کردند. شرکت کنندگان همچنین درباره تهدیدات منطقه‌ای تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و همینطور امکان هماهنگی تلاش‌ها برای مقابله با این تهدیدات گفتگو کردند. در نشست دهلی نو تأکید شد که از خاک افغانستان نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه‌ریزی و یا تأمین هر گونه اقدامات تروریستی استفاده شود. اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اظهاراتی گفت که طالبان تمامی شرایط و اصول بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده. وزیر خارجه طالبان افزود: من نمیدانم که دیگه چه شرایطی برای به رسمیت شناختن باید انجام شود. اگر کسی میتونه شرایطی که نیاز است را بر ما روشن بسازد تا ما آن را برآورده کنیم. و افزوده که در دنیا هیچ دولتی نیست که به دلیل بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها و یا شرایطی که اکنون جهان از طالبان میخواهد به رسمیت شناخته نشده باشد. گفتگوی داشتم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان و آگاه مسائل سیاسی. همین بحث بیانیه نمایندگان ویژه 9 کشور غربی و اتحادیه اروپا را مطرح کردم با آقای افشار و ارزیابیشان خواستم.
در بحث موزیگیری های کشورهای غربی و اروپایی، یک سوال بزرگی که همیشه برای مردم افغانستان وجود داره این است که به هر حال اینها یک زمانی به مدت 20 سال در افغانستان تسلط کامل بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان داشتن. اون زمان اینها به راحتی میتونستن بحث گفتمانهای ملی را بندازن، در راستای وحدت ملی افغانستان گام بردارن و گروه های متخاصم را روی یک میز مذاکره بنشونن و از اونا بخواهن که یک گفتمان ملی را بندازن. متاسفانه در اون زمانی که اینا قدرت همه جانبه در افغانستان داشتن، هیچگاه به این سمت و سو حرکت نکردن و حتی در مذاکرات صلحی که به نام صلح 2 سال با طالبان در قطر داشتن، هیچگاه سایر طرفهایی که در افغانستان مؤثر بودن و موقف اجتماعی داشتن، سیاسی داشتن، اینها را در مذاکرات دخیل نساختن و یک طرفه با گروه طالبان به یک سری قول و قرارها و قراردادهایی دست پیدا کردن. معلوم نیست که حالا که او زمینه ها و فرصت ها از دست رفته و قدرت به یک شکلی به شکل تمام عیار به طالبان واگذار شده، اینا از این جور اعلامیه ها چی میخوان بهره برداری کنن؟ ولی ظاهرا اونا بیشتر در صدد اقنای فشارهای داخلی هستن که به شکلی حکومت‌ها را زیر سوال بردن که بالاخره بعد از 20 سال حضور در افغانستان و میلیاردها دلار مصرف چی کمایی کردن، بیشتر خواستن که اقناعی افکار عمومی داخلی رو به دست بیارن.
یک بخش دیگه ای که افشار مطرح هست، واکنش کشورهای منطقه نسبت به مسائلی است که در داخل افغانستان میگذره و صحبت‌هایی که مطرح شده، موضع‌گیری‌هایی که صورت می‌گیره، اینکه در بعضی از کشورهای منطقه‌ای سفارتخانه‌ها به نمایندگان طالبان واگذار شده، نشان می‌ده که به نظر کشورهای منطقه‌ای دارن و طالبان نزدیک میشن. از او طرف خب بیانیه‌های تند کشورهای غربی را شاهد هستیم. آیا این نشانه تقابل بین کشورهای منطقه‌ای و غربی‌ها در موضوع افغانستان هست و آیا واقعاً ما نزدیکی کشورهای منطقه‌ای را به طالبان شاهد هستیم؟
بله، میتونه یک تقابل دوگانه را تعریف کنه که بین کشورهای منطقه و جهانی در حوزه افغانستان داره شاهد هستیم. میتونه که در همون راستا تعریف بشه و وقتی که دیدن کشورهای منطقه همگرایی بیشتری با حکومت مستقر در کابل وجود آوردن، اونا میخوان به یک شکلی فاصله ایجاد کنن بین این همگرایی ها.
یک بخش دیگه ای که کشورهای غربی دارن روش تاکید میکنن بحث گروه های تروریستی در داخل افغانستان هست و تاکید روی این مسئله که طالبان با اینا برخورد نمیکنن. همین نگرانی را به نظر کشورهای منطقه ای هم در حوزه گروه های تروریستی در داخل افغانستان دارن. ارزیابی شما رو در ارتباط هم بشنویم.
به هر حال گروه های تروریستی من فکر میکنم که طالبان در این قسمت عزم جدی خواهد داشته باشند، چون با قدرت و با هیمنه و با موقعیت اونا در تقابل هست، ولی خب اونا یک سری نفوذ های استخباراتی در طالبان وجود داره که اونا را در عزم جدیشون را در تقابل با گروه های تروریستی مثل داعش به چالش میکشه و اونا را به نوعی ناکام میکنه.
جناب افشار، شما میدونید که تأکید کشورهای منطقه‌ای و همینطور جامعه جهانی روی تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان هست و از اون طرف مقامات طالبان واکنششان ایست که دولت ما یک دولت فراگیر هست. مسئله ایست که آینده را شما چطور پیش بینی میکنید؟ آیا واقعا در این حوزه به جنبندی خواهیم رسید در آینده؟
خب بحث عدم تن دادن طالبان به یک حکومت همه شمول معنادار مقبولیت دراز مدت برای طالبان به دست نمیاره و وقتی مقبولیت داخلی به دست نیاره قطعا مشروعیت بین المللی از اونها هم کسب نخواهد شد. من فکر میکنم که طالبان در دراز مدت سر یک دوراهی بزرگ قرار دارن. اگر به یک حکومت فراگیر تن بدن به هر حال زمینه مشروعیت بخشی از اونها فراهم خواهد شد، ولی اگر این اتفاق نیفته من فکر میکنم که بهانه خوبی برای کشورهایی که در صدد هستند همچنان اوضاع افغانستان ناامن باقی بمونه برای از اینکه از گروه های هراس افکن و یا یک سری گروه های به نام مقاومت حمایت کنند دست اینا بازتر خواهد شد و اوضاع افغانستان متاسفانه شاید یک بار دیگه به سوی جنگ های داخلی و ناامنی های بیشتر سوق داده بشه.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، فعال رسانه افغان و آگاه مسائل سیاسی. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل اعلام کرد که هدف اصلی از ایجاد این مرکز انتقال دانش فنی و مهندسی از ایران به افغانستان است. سمانه عبداللهی گفت برپایی نمایشگاه ها بخش کوچکی از فعالیت های مرکز تجاری دائمی ایران و افغانستان بوده و هدف اصلی انتقال دانش فنی و مهندسی از ایران به افغانستان است و اضافه کرد کار نمایشگاهی از ماه دوم سال 1402 بر اساس نیازهای افغانستان آغاز می شود. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل اظهار کرد ما علاوه بر این که کالاهای مورد نیاز به افغانستان میاریم، دانش فنی و مهندسی و صنایع وابسته به گروه های کالا را هم منتقل میکنیم تا زمینه کار و اشتغال برای جوانان افغانستانی در حوزه های همچون طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و کشاورزی فراهم شود. عبداللهی افزود سالانه 200 هزار دانشجو را میپذیریم و متقابلا میتونیم بر اساس نیازهای افغانستان استادانی را برای آموزش اعزام بکنیم. و ای با اشاره به محدودیت های آموزش و تحصیل برای زنان افغانستان هم گفت بر اساس مذاکرات با وزرای حکومت کنونی کابل تلاش میشه تا آموزش از راه دور برای زنان افغانستان فراهم شود تا اونا از تحصیل عقب نمانن. کارهای مقدماتی ای طرح انجام شده، تفاهم بین دو طرف صورت گرفته و قرار هست که به زودی اجرایی شود. این فعال تجاری ایرانی همچنین با تاکید بر حمایت از اشتغال زنان بی سرپرست افغان اضافه کرد ما با اونا مواد اولیه میتیم تا بتونن در خانه و یا کارگاه‌های کوچک خودشان تولید بکنن و این تولیدات میتونه تا سطح صادرات به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه ارتقا یابد. عبداللهی همچنین گفت در آینده نزدیک نمایندگی های مرکز تجاری دائمی ایران در ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان هم گشایش خواهد یافت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. ساعت 7:05 شام هست و ما در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان از تمایل مقام‌های حکومت طالبان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش قدردانی کرد. با وجود تأکید مقام‌های طالبان بر مبارزه با گروه تروریستی داعش و تایید این مبارزه از سوی برخی نهادها و کشورها، آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی میگه که شمار داعشی‌ها در افغانستان به 6500 نفر رسیده که 4000 نفر از این تعداد در ولایت‌های بدخشان، قندوز و تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان متمرکز شده‌اند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در ماه اسد سال 1400، گروه تروریستی داعش مسئولیت بیشتر حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان بر عهده گرفته. با این حال طالبان بارها اعلام کرده که داعش دیگر تهدیدی برای افغانستان نیست. توماس نیکولاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد یکی از خواستهای اساسی جامعه جهانی و همسایگان افغانستان سرکوب گروه‌های تروریستی است که ظاهراً حکومت فعلی کابل برای آن تلاش می‌کند. و افزود تروریسم به ویژه داعش تهدیدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. بنابراین حکومت کنونی کابل باید تلاش‌ها در این خصوص را تشدید کنه. در همین پیوند بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت پدیده تکفیری به نام داعش در کشور ما از بین رفته و بسیار در حالت ضعف قرار داره. حکومت افغانستان در تلاش است تمام کسانی که امنیت مردم ما را مختل میکنن را ریشه‌کن بکنه. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط گفتگوی داشته با سید اشرف سادات، کارشناس سیاسی افغان و نخست از وی درباره ماهیت گروه داعش در افغانستان پرسیده.
با درود و سلام خدمت شما مردم شریف افغانستان، همکاران تکنیکی شما. متاسفانه با شروع جنگ ها در خاورمیانه داعش تبدیل شد به یک فکر عمومی در جهان اسلام. خیلی زود توسعه پیدا کرد در کشورهای مختلف و حامیان داشت از خود و خیلی از کسایی که در حقیقت دنبال یک چیز گم شده میگشتند داعش دل خوش کردم. مثلا داعش شما یک روایت نو در سیاست نوین در کشورهای اسلامی رسم کرد، گفت که ما دنبال رسیدن به امو خلافتی هستیم که مجموعه از کشورها در زیر یک چتر، در زیر یک حکومت، در زیر یک دولت مدیریت می شدن. ان همو فکر و همو اندیشه در خاورمیانه متاسفانه باعث شد که مجموعه کلانی از نیروهای سرگردان از جای مختلف بیاین به کنار داعش استاد بشن و به نوعی از خلای سیاسی شکل گرفته در کشورها سود زیادی برد داعش. در همون ابتدا شما دیدیم قسمت عمده از خاک سوریه و بیشتر از نصف عراق در مدت کوتاه تونست در اختیار خود قرار بده، بعد نیروهای داعش در بعضی از کشورهای آفریقای شمالی و همچنان در آفریقای مرکزی هم دستکار شدند، در خیلی از کشورهای اروپایی هم فعالیت‌های خود شروع کرد. ای واقعا همون روزها پیام‌های بسیار خطرناک میتونست داشته باشه و این زنگ خطر در کل جهان به صدا درآورده بود.
آقای سادات ببخشید صحبت شما را قطع می کنم. در نظام جمهوریت که حدوداً 1.5 سال قبل در افغانستان سقوط کرد، گمان زنی ها و حرف و حدیث های وجود داشت که نظام جمهوریت در افغانستان از حضور و پیدایش داعش در این کشور حمایت کرده و به نحوی آنها را نادیده گرفته. دیدگاه شما در این باره چیست؟
در گذشته وقتی بحث موجودیت داعش مطرح شد، بیشتر در شرق افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در دو نقطه بود که حتی داعش آماد پایگاه ایجاد کرد، در ولایت‌های مثل کنر، نورستان و همچنان ننگرهار. و حتی شما دیدیم در همون زمان کسانی که در صف طالبان می‌جنگیدن از نظر داعش مرتد بودن و در جنگل‌های نورستان اعدام هم شدن توسط نیروهای داعش. و همچنان در ولسوالی‌های ولایت جوزجان ما شاهد ایجاد پایگاه داعش بودیم. همون زمان ها بحث‌های بسیار جالبی در مطرح بود و ای که بازم به همون بحث دشمن من دوستی من است. بعضی گفته میشه بعضی از اندیشه ها، بعضی از چهره ها در درون ساختار نظام جمهوریت فکر میکردن که حمایت از داعش میتونه طالب زمینگیر کنه. شما دیدیم همون زمان هم بحث حمایت از داعش از درون دولت افغانستان مطرح بود و این که چندین بار من خودم از بعضی از رسانه ها شنیدم و بعضی از دوستایی که در مناطقی که داعش ایجاد شده بود زندگی میکردن میگفتن وقتی جنگ بین داعش و طالب صورت میگیرد بر سر جغرافیا، چون هر دو گروه در گذشته در بیرون از شهرها بودن، دولت مثلا میآید سمت طالب بمباردمان میکنه. یعنی فکرها بر این بود که شاید بعضی از سرنخ‌های حمایت از داعش در درون دولت افغانستان هم ایجاد شده باشه. داعش خیلی خوب تونست در همه ابتدا از مناطق مختلف افغانستان جذب نیرو کنه. توانه ای طالب در جذب نیرو باعث شد که متاسفانه داعش در افغانستان پا بگیره.
آقای سادات، خیلی ها بر این باور هستند که داعش در ولایت‌های مختلف افغانستان حضور داره و هسته‌گذاری‌های کرده. می‌خوایم ببینیم که از دید شما دلیل اصلی ستیز داعش با طالبان بر سر چه چیزی است؟
از روزی که طالبان آمدن مبارزه جدی با داعش داشتم، هزارها نفر گفته میشه توسط امارت اسلامی کشته شده. حالا گزارش های بسیار زیادی از برخورد جدی طالبان در شرق افغانستان با داعش به نشر رسید. به این معنای که طالبان روایت داعش قبول ندارن، هرچند که شما میفهمید بعضی از گروه های فکری در همه ابتدا هم خواستم با برگزاری بعض محافل و مجالس به شکلی بگن که همه ما نیروهای اسلامی هستیم، میتونیم به کنار هم برای منسجم ساختن سیاست در افغانستان کار کنیم. اما خب این چیزی نبود که طالبان او رو بخواهم و اونا بیشتر ترجیح دادن تا مبارزه صورت بگیره. بحث جدی که داعش داره، بعض اوقات ایلمیایی که داعش نشر میکنه از آدرس و از آدرس سایت‌های رسمی خوانند اعماق اینا، او میگه که طالب منحرفه. طالب یک گروهی هست که رفته با دشمنان اسلام، با آمریکا معاهده صلح امضا کرده، در حالی که ما چنین چیزی نداریم. داعش باور اینه که باید مبارزه صورت بگیره و بر اساس مبارزه همه چیز به دست بیاید، نه که شما بریم با به قول داعش با یهود و نصارا معاهده صلح امضا کنیم و بالاخره از اساس صلح به قدرت برسیم. یعنی متاسفانه همین فکر داعشی در درون افغانستان ایجاد کردن و وقتی یک پدیده ایجاد شد، ما نمیتونیم به زودی این پدیده از بین ببریم. چنانچه شما میبینیم مثلا فکر ماویستی در افغانستان از گذشته‌های دور ایجاد شده هست، فکر کمونیستی ایجاد شده هست با یک کسی که مثلا وابسته به حزب خلق و پرچم بوده. هر چی که بخوایم مثلا توجیه کنیم که او گذشت بیا یک مثلا
جناب صادق با بخشای از صحبت‌های شما موافق نیستم. در افغانستان و در بین مردم افغانستان داعش و مفکوره داعشی بنیه اجتماعی و مردمی نداره و همین باره باعث خواهد شد که توده ها بر علیه این مفکوره منفور قیام بکنند و نگذارند که ریشه بدوانه و مشکلاتی را برای جامعه به بار بیاره. با وجود اینکه این مفکوره و طرز دید علیه داعش در افغانستان وجود داره، آیا این گروه خواهد توانست که اینجا جای پای برای خودش باز بکنه و چالش های را برای مردم افغانستان و منطقه به بار بیاوره؟
به یک نقطه بسیار خوب اشاره کردیم، گفتیم داعش بنیه اجتماعی در درون افغانستان نداره. بله بدون شک نداره، ولی به موضوع اینه که متاسفانه همیشه دست مردم افغانستان در تصمیم گیری ها بسته بوده. یعنی مردم از خود متاسفانه صلاحیت آنچنانی ندارن. حتی زمانی که ما همو بحث رای را داشتیم، به عوض یک مجمع، یک فرد، یک ارباب محل، یک کلان قوم میرفت تصمیم میگیرید. بس بر سر اینه که بدون شک مردم افغانستان اصلا خواهان ایجاد داعش در افغانستان نیستن و مردم افغانستان مسلمانان بسیار ساده، مسلمانان بسیار پایبند با همو ارزش ها هستن، مسلمان های مذهبی هستن، در حالی که بحث داعش فرامذهبی است. داعش اصلا چیزی به نام مذهب قبول نداره و اونا چیزای دیگه ای میخوان. بحث مردم افغانستان همیشه بحث همگرایی مطرح بوده. ما هیچ این تضاد انسانی در بین مردم افغانستان از نگاه مذهب نداریم. تمام مردم افغانستان از دو مذهب بزرگی که هستن با هم رابطه خویشاوندی دارن، مثلا مذهب جعفری و مذهب حنفی کلا با هم رابطه خویشاوندی دارن. یکی از کشورهایی که در تمام جهان اسلام در حقیقت خوشبختانه تضاد مذهبی در او وجود نداشته افغانستان بوده. ای که گاهی وقتا اتفاقات خرد و کوچک بر اثر فلاندیزی های منفی سیاسی و نقطاده و بحثی و جدا بدون شک. و گروهی مانند داعش نمیتونه در درون افغانستان به نوعی در قلب مردم جا بگیره، در اندیشه مردم جا بگیره.
گفتگویی بود از همکارم فیض احمده، محمدی با سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی. کمبود فضای آموزشی در افغانستان همچنان به عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های موجود در این کشور است. این مشکلات در ولایات و مناطق دوردست افغانستان بیشتر به چشم می‌خورد. قندوز یکی از ولایت‌های افغانستان در شمال شرق افغانستان است که بسیاری از متعلمین آن از کمبود فضای آموزشی رنج می‌برند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندوز از آموزش شاگردان مکاتب در فضای باز ابراز نگرانی نموده از حکومت می‌خواهند که برای مکاتب این ولسوالی تعمیرهای استاندارد بسازند. شماری از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندوز می‌گویند که سال‌هاست شاگردان دختر و پسر در بیشتر مناطق این ولسوالی در فضای باز و بدون هیچ امکانات درس می‌خوانند. به گفته این باشندگان، شاگردان مکاتب در فصل سرما و گرما با مشکلات جدی روبرو می‌شوند و بوری تعمیر و ساختمان برای مکاتب این ولسوالی همه ساله شاگردان زیادی را به بیماری های گوناگون مبتلا می سازد.
این مکتبی را که شما اینجا مشاهده می کنند که همه خستکفه هسته، در سال 1384 از طرف کمیته سویدن ایجاد شده. اینجا اولاد همین سرزمین درس و تعلیم خود را به پیش می برند. در گرمای شدید و در سردی هوا این خستکفه ها را که می بینند زیر این خستکفه همه تعلیم و تربیت می بینند و درس می خوانند. که البته این هم از طرف اهالی و مردم که 1.5 جریب زمین هم برش خریداری کردن از طرف مردمی جور شده هست.
کمتر از یک ماه دیگر به آغاز سال تعلیمی باقی مانده است، اما در برخی از نقاط دوردست ولایت کندوز مکاتب تعمیر ندارد و شاگردان دختر و پسر در فضای باز زیر درختان و یا هم چادر آموزش می‌نگرند. فیض محمد یک دیگر از باشندگان قلعه‌زال کندوز می‌گوید در منطقهشان یک مکتب در سال 1384 ایجاد شد، اما تا کنون تعمیر ندارد و دختران و پسران آنان در گرمای شدید و هوای سرد در فضای باز یا هم زیر خیمه ها آموزش می نگرند.
مکتب محلی قزلشاخ یکی از مکاتبی است که در دور دسترین نقطه ولسوالی قلعه‌زال قرار داره و در این مکتب ما از 7 قریه شاگرد می پذیریم، یعنی شاگرد می آید در این مکتب ما و شاگرد ما بیشتر از 300 نفر الی 350 نفر دیجا درس می خوانند، از صنف اول الی ششم دیجا درس می خوانند.
نوید یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی می گوید برخی مکاتب در دور دسترین نقاط این ولسوالی علاوه بر نداشتن تعمیر از دیگر امکانات درسی همچنان محروم می باشد. در همین حال مسئولان ریاست معارف کندوز می گویند بیش از 50 مکتب در کندوز ترمیم شده و تلاش ها برای هماهنگی بیشتر با مؤسسات بابت ساخت تعمیرهای استاندارد برای مکاتب فاقد تعمیر ادامه دارد. مولوی اسماعیل رئیس معارف کندوز می گوید در هماهنگی با برخی از مؤسسات چندین مکتب در این ولایت ترمیم شده است و در قلعه‌زال نیز در کنار بازسازی مکاتب برای اعمار تعمیر نیز کار خواهد شد.
وزارت ولسوالی قلعه‌زال هم چنان که است هر مؤسسه که است در جای خود کار میکنه، اونجا هم که است تقریبا بسیار کار شده، اونجا هم که است تقریبا 5-6 مکتب امیال ترمیم شده و دیگر هم ما امره مؤسسات گپ زده گیستیم و نار که است جلسه کرده گیستیم شاندیم قصی گپ زدیم که شما درباره ترمیم مکاتب کار میکنین، درباره اعمار مکاتب هم کار بکنین. یقینا قلعه‌زال که است ولسوالی دوردست ولسوالی قندوز است و اونجا هم الحمدلله کارا خوب است و قتی مردم و قتی مؤسسات ششتیم گپ زدیم که در اونجا هم کارا انشالله خوب شوه و روان شوه.
این در حالی است که در سالهای گذشته بیشترین مکاتب در شهر کندوز و ولسوالی های آن بنابر جنگ های داخلی تخریب گردیده و بسیاری دیگر نیز بدون ساختمان باقی مانده است که حال به هزاران شاگرد دختر و پسر در فضای باز درس می خوانند. سمیع خاوری، رادیو دری، کندوز.
گزارشی بود از همکارم سمیع خاوری در ارتباط با بحث کمبود فضاهای آموزشی در افغانستان از جمله در ولایت قندوز که در این زمینه مشکلاتی وجود داره. خب فرصت کمی است، من یک دو تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در جلسه افتتاحیه کمیسیون وضعیت زنان این نهاد گفت با از بین رفتن پیشرفت در زمینه حقوق زنان در کشورهایی مثل افغانستان که در آن زنان و دختران در واقع از زندگی عمومی حذف شدند، اونا از برابری جنسیتی بیش از پیش دورتر میشن. دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص ادامه داد که حقوق زنان در سراسر جهان در معرض سوء استفاده، تهدید و نقض قرار دارد. سازمان ملل متحد مسئله حقوق زنان به ویژه حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله تحصیل و کار را پیگیری خواهد کرد. آنتونیو گوترش در نشست این کمیسیون که به عنوان نخستین نهاد جهانی سازمان ملل متحد در این باره کار میکنه افزود پیشرفت‌هایی که طی چندین دهه به دست آمده در حال ناپدید شدن است. وزارت آموزش عالی حکومت طالبان شنبه 8 دلو سال جاری با ارسال نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. پس از این رویداد هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورت ممنوعیت اشغال زنان افغانستان دست افغانستان از کمک‌های سازمان ملل متحد کوتاه خواهد شد. در همین حال ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگه که بستماندن دانشگاه‌ها بر روی دختران در کشور همیشگی نیست، بلکه تا دستور آینده بسته خواهند بود. سرپرستی وزارت در مراسم فراغت مفتیان و قاضیان گفت که حکومت طالبان با تأمین حقوق تمامی شهروندان متحد است. ندا محمد ندیم در این مراسم گفت درباره مسئله تحصیلی طبقه اوناس در اول که چیزی گفته شده، بسته شدن دانشگاه ها برای دختران تا امر ثانی بوده، اما بسته شدن دانشگاه ها برای دختران همیشگی نیست. این مقام طالبان از مردم می خواهد که نباید خواست های خلاف فرهنگ افغانی و دین اسلام را مطرح بکنند. او در این باره گفت معاش استادان و مسئولان زن در دانشگاه‌های ما در خانه پرداخت میشه و هیچ کمبودی در معاششان نیامده. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دنبال تو میگردم، نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری یک سوار رنگین کمانت را. کهن شد انتظار، اما با شوق تازه با لب شد، تمام جسم و جان لب شد که بوسه آستانه.